رژیم حقوقی تهدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنجشنبه شکل گیرد و پس از آن لایحه مربوط در مجلس تصویب شود و به گفته وی هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده. اما به گفته مقامات روس که هنگام تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در جلسات پارلمان روسیه به دفعات تکرار شده، اصول تقسیم دریای خزر نهایی شده و جنوب دریای خزر باید به گونه‌ای تقسیم شود که شمال این دریا تقسیم شد. گزارش ها هاکیست مطابق این روش سهم ایران از بستر و زیر بستر خزر بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی این گزارش ها را تکذیب کردند. اواسط تابستان و همزمان با آغاز روال تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در روسیه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود ایران پیش از تصویب این سند تاکید دارد همه کشورها برای سهم 20%ش به اجماع برسند. چهارشنبه ایگر براچیکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود، از پاسخ به سوال درباره این مطالبه سر باز زد و گفت پنج کشور سندی را امضا کردند که روش تقسیم بستر و زیر بستر نهایی و مشخص میکند. مرز کشورهای همسایه و روبرو باید نتیجه توافقهای دو جانبه و سه جانبه باشد، یعنی از روش استفاده شود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان در سالهای 1998 تا 2003 از آن استفاده کردند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 21 مرداد ماه سال گذشته در اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. اما این سند مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته و به غیر از تعیین پهنای 15 مایل دریایی به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی دیگر به عنوان منطقه صید، وارد بحث تعیین مرزها نشده. آن رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو تن از بستگان چند زندانی دو تابعیتی در ایران در مقاله‌ای که روز چهارشنبه 3 مهر ماه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، گروگانگیری را به عنوان عنصر کلیدی در سیاست جمهوری اسلامی محکوم کردند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، و بابک نمازی، پسر باقر و برادر سیامک نمازی، در این مقاله همچنین خواستار آزادی بستگان و نزدیکان خود شدند. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم جمشید زند.
ریچارد رتکلیف و بابک نمازی که همزمان با حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند، در مقاله خود نوشتند که توجه جهانی فقط بر نجات توافق اتمی متمرکز است، در حالی که به گفته آنان این حقیقت تلخ که ایران بی‌محابا از گروگانگیری به عنوان عنصر کلیدی در سیاست خارجی خود بهره می‌گیرد، مورد غفلت قرار گرفته است. آنها می‌نویسند ما سیاستمدار نیستیم، برای ما این مسئله مرگ و زندگی است. عزیزان ما نزدیک به 4 سال است که در زندان‌های ایران مانده‌اند. برای ما هر روز نشانه دردناک از غیبت آنها از زندگی ماست. سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی در اوت سال 2016 به جرم همکاری با حکومت آمریکا و جاسوسی هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد تامسون رویترز، در سال 2016 در حالی که دخترش همراه او بود بازداشت شد. او به تلاش برای براندازی نر متهم شده ولی بارها این اتهام را رد کرده است. مقاله بابک نمازی و ریچارد رتکلیف یک روز پس از آن به چاپ رسید که خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و زندانی‌های خارجی در ایران روز سه‌شنبه از شکل‌گیری گروهی تازه برای پیگیری وضعیت و نهایتاً آزادی آنها خبر دادند. در جلسه‌ای که شماری از این خانواده‌ها در شهر نیویورک مقر سازمان ملل برگزار کردند، اعلام شد که آنها می‌خواهند با این اتحاد از دولت‌ها و همچنین سازمان ملل بخواهند تا برای آزادی این زندانی‌ها تلاش کنند. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در همین زمینه پیامی توییتری منتشر کرد. مورگان اورتگاس در پیام توییتری خود نوشت که حسن روحانی اولین کاری که می‌تواند برای کسب احترام برای ایران انجام دهد این است که آمریکایی‌ها و دیگر گروگان‌ها را آزاد کند. بخشی از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به موضوع بازداشت اتباع غیر ایرانی یا دوتابیتی در ایران اختصاص یافته است. آنتونیو گوترش در گزارش خود ضمن استقبال از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی با تابعیت آمریکا که خرداد ماه امسال آزاد شد، از وضعیت زندانیان دوتابیتی یا غیر ایرانی مانند احمد رضا جلالی، سیامک نمازی، باقر نمازی، نازرین زاغری ردکلیف، کامران قادری، ژاو وانگ، رابرت لوینسون و اخیراً عرس امیری اظهار نگرانی کرده و گفته است حکومت ایران انکار می‌کند که آنان را با طرح و برنامه‌ای خاص زندانی کرده است.
همکارم جمشید زند گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
تمامی متهمان پرونده سد لفور در مازندران به جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضربه شلاق در ملأ عام محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه متهمان زن پرونده به پرداخت 50,000 تومان جریمه نقدی به جرم بی‌حجابی نیز محکوم شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
حکم دادگاه 17 متهم پرونده سد لفور که به اتهام بیهجابی و جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. به گفته مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان این پرونده، دادگاه بدوی استان مازندران همچنین دو نفر را در ارتباط با این پرونده به اتهام میزبان بودن و به گفته دادگاه فراهم کردن موجب با فساد و فحشا به 3 سال حبس محکوم کرده است. آقای همدانی ضمن اعلام این خبر در صفحه توییتر خود تاکید کرده است که این افراد قصدی برای گرفتن عکس و انتشار آن نداشتند و این اقدام توسط افراد غیر مرتبط با جمع صورت گرفته، اما دادگاه تجدید نظر استان مازندران توضیحات را نپذیرفته و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تایید کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نوع پرونده ها و اینکه از نظر حقوقی چقدر این جرم با حکم مناسبت دارد گفت:
ببینید، مشکل اساسی در تطبیق عمل با مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی هست و در واقع محکومیت های متعددی رو در این رابطه من باش برخورد کردم که با استفاده از بخشی از قانون که راجع به فحشا هست، فحشا رو ما فکر میکنم در عرف همه باش آشنا باشن که به چه اعمالی اطلاق میشه، میان اتفاقاتی که رخ میده و واقعا مصداق فحشا نیست میارن در این قالب قرار میدن که بتونن از مجازات های سنگینی که در این بخش و در این فصل از قانون مجازات پیش بینی شده استفاده بکنن. ولی غالبا اون چه که رخ میده، فرض بفرمایید که کسی حجابش رو برداشته یا لباس ناکافی پوشیده، که این اعمال در فصل دیگری از قانون مجازات اون درش مجازات تعیین شده که نداشتن حجاب هست یا عدم رعایت عفت عمومی هست یا از این قبیل، واقعا در بخش دیگری هست، مجازات های بسیار سبکی داره و زمانی که قصد اینه که برخورد سنگینی رخ بده با این گونه اعمال، متاسفانه بدون توجه به اینکه عمل منطبق با این قانونی که در حکم استناد به اون شده انطباق نداره، به عنوان جرم سنگین تلقی می‌کنم و این مجازات ها را تعیین می‌کنم.
17 خرداد سال جاری در پی انتشار تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می شود، نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت شطرنجی منتشر کردند، به نظر می رسید چند زن لباس شنا به تن دارند و سوار بر قایق هستند. دادستان ساری در روز 17 خرداد ما گفت که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و اعلام کرد که با منتشر کنندگان این تصاویر نیز برخورد خواهد شد. برخورد و صدور احکام سنگین با افرادی که به اتهام بدحجابی و گسترش فساد و فحشا دستگیر می شوند در طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کماکان خبرنگاران منتظرند که حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی برای کنفرانس خبری وارد اون اتاقی که برای این کار در نظر گرفته شده بشه. به محض اینکه این کنفرانس خبری شروع شد، اون رو به صورت زنده از رادیو فردا خواهید شنید. اما به اسرائیل سری بزنیم. انتخابات پارلمانی اسرائیل که هفته گذشته برگزار شد، برنده قاطعی نداشت. انتخاب آقای نتانیاهو برای تشکیل دولت بعد از یک سری مذاکرات فشرده انجام شد. در همین رابطه ساعتی پیش با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در همین کشور، گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم شانس آقای نتانیاهو برای تشکیل دولت چقدره. مهیر جاودانفر:
بستگی داره. آقای نتانیاهو با همپیمانانش تا الان چیزی که ما می‌دونیم نیستش که ایشون میتونه یک ائتلاف 55 کرسی تشکیل بده، که این کافی نیستش، چون برای مسلط شدن و برای تشکیل دولت حداقل 61 کرسی لازم هستش. حالا چیزی که مهم هستش این هستش که باید صبر بکنیم تا 3 هفته آینده ببینیم آقای نتانیاهو میتونه احزاب دیگری رو قانع بکنه و بیاره بپیونده به دولت خودش، به ائتلاف خودش. این بستگی به مذاکره های مختلف داره، به بستگی داره که تقاضای احزاب دیگه چه خواهد بود. در حال حاضر چیزی که در اسرائیل دیده میشه به عنوان سناریویی که احتمالش از همه بالاتر هستش نیستش که نه، در این 3 هفته آینده آقای نتانیاهو موفق به تشکیل دولت نخواهد شد.
آقای نتانیاهو 28 روز فرصت داره تا این ائتلاف تشکیل بده و میتونه در صورت نیاز با تایید رئیس جمهور 2 هفته هم تمدید کنه، درسته؟
ایشون میتونه تمدید بکنه، بله. این سناریو برای آقای نتانیاهو وجود داره.
خب اگر نتونه در این مدت دولت تشکیل بده چه اتفاقی میافته؟
احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو حتی قبل از این ضرب‌الاجل بگه که نه، من نمیتونم، تسلیم میشه و وقت خودش رو بده به آقای گانت. ولی اگه تسلیم رو نگیره و از تمام وقت خودش استفاده بکنه، اون وقت بستگی به آقای گانت داره. ببینید چیزی که آقای نتانیاهو گفته که حاضر هستش با آقای گانت در یک دولت ائتلافی بشینه، ولی آقای گانت گفته که نه، من با کسی که کفخاص داشته باشه من در یک دولت نخواهم نشست. و در روز 3 اکتبر جلسه استماع آقای نتانیاهو وجود داره و احتمالش وجود داره که بعضی میگن شاید در همون هفته یا شاید 2-3 هفته بعدش آقای نتانیاهو هم کیفرخواست بگیره از دیوان عالی اسرائیل، و این میتونه به آقای گنز کمک بکنه، چون اگر اینطور بشه احتمالش وجود داره که در حزب لیکود در خود داخل حزب انتخابات داشته باشن و یک رهبر دیگه ای انتخاب بکنن، چون آقای نتانیاهو با کیفرخواست شاید نتونه وقت نداشته باشه که رهبر لیکود بمونه، و اگر رهبر دیگری انتخاب بشه در لیکود، اون وقت برای آقای گنز و برای حزب ایشون تشکیل دولت بسیار آسان تر خواهد بود.
آیا امکان داره انتخابات مجددی هم برگزار بشه؟
این احتمال وجود داره، ولی هم آقای گنت و هم خود حزب لیکود میدونن که مردم به شدت ناراضی خواهند بود از این همچین سناریویی، چون هر انتخابات برای ما در اسرائیل یه حدود 400 میلیون دلار تموم میشه و در این کشور ما کسری بودجه داریم، مخارج زیادی داریم برای دانشگاهامون، برای بیمارستانمون، برای مدارسمون، کسری بودجه برای اینها وجود داره. سیاستمدارا نمیتونن هر دم به دم که چون نمیتونن تصمیم بگیرن بیا ما مردم اسرائیل بکشن به انتخابات، و اون سیاستمدار اسرائیلی از این احساس مردم اسرائیل آگاه هستن و به نظر من سعی خودشون رو خواهند کرد که این سناریو محقق نشه.
یعنی اگر انتخابات مجددی برگزار بشه این احتمال هست که مردم از احزابی مثل لیکود یا ائتلاف آبی سفید روی گردان بشن.
چیزی که مهم هست اینه که مردم تعدادی که برن مردم برن رای بدن شاید خیلی کمتر بشه.
نقش احزاب سنتی مثل حزب کارگر که مدتی است که به محاق رفتن چه میشه در اون صورت؟
این احزاب به شدت احتیاج دارن که مردم برن به صندوق رای، چون فراموش نکنید که حدود 4 سال پیش که ما انتخابات قبلی رو داشتیم، انتخاباتی که دنبالش دولت آقای نتانیاهو تشکیل شد، حزب کارگر از 24 کرسی برخوردار بود، یعنی 24 کرسی برد، الان 6 تا کرسی برده. اگه مردم نرن رای بدن همون تعدادی که این دفعه رفتن رای بدن، اگه شمارشون کم بشه حتی به 6-7% این میتونه به شدت برای همچین احزابی گرون تموم بشه. اگه انتخابات سوم بشه احتمالش وجود داره که مردم سکولار اسرائیل، کسایی که معمولا میرن به احزاب سکولار رای میدن، تعداد اونهایی که از صندوق رای به صندوق رای نرن کاهش پیدا بکنه و این میتونه باعث پیروزی گروه‌های سنتی دینی و محافظه‌کار سیاسی بشه.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی اسرائیل از همین کشور.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مدیر موقت اطلاعات ملی ایالات متحده جوزف مگوایر پنجشنبه در برابر قانونگذاران ایالات متحده در مورد کار رسیدگی دولت به شکایتی شهادت می‌دهد که به شروع تحقیقاتی به منظور استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده منجر شده. کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، خب کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شروع شده، به زودی شنونده اون خواهید بود. من کامبیز غفوری روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. همکارم فرهنگ قویمی میزبان شما خواهد بود در ادامه مجله.
رژیم سوریه میخوایم که همه اونها رو آزاد کنه. الان ما همینطور از این رژیم میخوایم که همه کسانی که از جمله سوریایی که به نادرست و ناحق زندانی شدن، اکثریتشون هم مردان و زنان و کودکان غیر نظامی هستن، رو آزاد بکنه. این یک رژیم وحشی به تمام معناست. امروز ایالات متحده اون رو گام های تازه‌ای رو برای پاسخگو قرار دادن اون قرار میده و ما واقعا برای رژیم سوری امیدواریم. فقط یک میخوام یک بار دیگه برای در مورد سیاست آمریکا در هفته گذشته صحبت بکنم. اول یک من فکر می‌کنم که یک پیشرفت خوبی در زمینه ایران داشتیم در صحبت هامون. ما آلمان و انگلستان و کشور دیگه فرانسه تصمیم گرفتیم که بله باید فشار ادامه پیدا بکنه تا ملاها به میز مذاکره برگردن و این همینطور در خاورمیانه و در جای دیگه هم خطری که اینها دارن برای تمام جهان واقعیت داره. اونها میدونن که تشخیص دادیم، تعیین کردیم که بله ایران تجاوزگره، نه تجاوز شده، و ما میگیم هر چقدر که اونها بیشتر تجاوزگری بکنن فشار ما هم بیشتر خواهد شد. و خیلی هم ساده است، اونی که ما میخوایم مردم ایران آینده ای روشن‌تر و صلح‌آمیزتر داشته باشن. این چیزی که از اول روی کار آمدن این دولت ادامه دادیم. من در آغاز دیروز در مورد فشار حداکثریمون صحبت کردم، گفتیم یه تحریم‌هایی رو علیه شرکت‌های چینی به خاطر تخلف از تحریم‌های اعمال شده در ایران تعیین کردیم. دیروز آقای رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ ورود یک فرمان اجرایی رو امضا کرد که دیگه اجازه نمیده خانواده‌های و اقوام و که افراد سران سرشناس رژیم بیان و وارد آمریکا بشن. اینها 40 ساله که شعار مرگ بر آمریکا میدن، بعد میان اینجا زندگی میکنن، دیگه این اتفاق نمیفته. ما دیدیم بسیاری از ایرانی‌ها مخالف بودن با این نفاق، با این دورویی، و دیروز پرزیدنت ترامپ اقدامی کرد که این رو پایان بده. ما این هفته همینطور مأموریتمون رو برای ایستادگی برای حق مسلم هر کسی که در جهان هست، برای آزادی‌های مذهبیشون ایستادیم. ما در کلا آزادی‌هاشون، ما مثلا آقای رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ اولین رئیس جمهوری بود که در اجلاس آزادی‌های مذهبی شرکت کردن در سازمان ملل. وزارت خارجه همچنین میزبان یک رویداد دیگه بود که به همراه آلمان، فرانسه، انگلستان و کانادا در محکومیت اویغورها، مسلمانان اویغور در چین برگزار شد. بیش از 30 کشور در اون شرکت کردن. ما به کشورهای دیگه هم احتیاج داریم، به ویژه کشورهایی که اکثریت مسلمان دارن، تا در مورد بدترین تخلف و تجاوز به حقوق بشر در قرن 21 صحبت بکنن، اعتراض کنن. من پرسشا رو پاسخ میدم از اسوسییتد پرس، فکر میکنم. سپاسگزارم آقای وزیر. من میخوام از شما در مورد رویدادهایی که داره پیش میاد میپرسم، ولی متاسفانه همه چیز به رویدادهای دیگه ای که در رویدادهای دیگه ای که در واشنگتن متمرکز شده و گفتن که به خاطر اینکه خودتون انتخاب میکنید. میگه وکیل پرزیدنت آقای جولیانی گفته که وزیر وزارت کشور گفته که ایشون باید بیان و مداخله بکنه در این قضیه. آیا این حقیقت درسته در مورد صحبتایی که با اوکراین شده؟ و آیا این درسته که بهش گفتن ایشون کاری رو کرده که بهش گفتن؟ کی اینو بهش گفته؟ و از این گسترده‌تر، اون مسئله‌ای که فرد افشاگر شکایت کرد نشون نمیده که ایشون هیچ جور شکایتی نکرده در اون، که کسی در وزارت خارجه اینو گفته بهش؟ آیا شما مطمئنی که هیچ یک از اعضای شما، افراد شما، زیر دستای شما یک کار نادرستی به شیوه نادرستی در این زمینه دست نداشته؟ منظور مسئله اوکراین رو میگم و استیضاح. ببینید، من فرصت نداشتم برای اینکه هنوز شکایت اون شخص افشاگر رو بخونم. من چند تا پاراگراف اولو خوندم و بعد دیگه سرم شلوغ شد امروز، نتونستم. ولی خب نهایتا این فرصت رو پیدا خواهم کرد. من میدونم که بالاخره کسی که اطلاعات دست دوم داشته این رو نوشته، ولی خب اون چیزی که من امروز میتونم بگم اینه، کاری که در وزارت خارجه انجام شده، تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که من تا الان دیدم، هر اقدامی که تا الان وزارت خارجه مسئولینش انجام دادن کاملا مناسب بوده، کاملا متناسب بوده با اهدافی که ما داشتیم در کارمون، به ویژه از زمان روی کار آمدن این دولت جدید. ما همیشه سعی کردیم از این فرصت برای ایجاد روابط بهتری میان ایالات متحده و اوکراین استفاده بکنیم، تا بتونیم از این فرصتی که داریم برای ایجاد نزدیکتر کردن روابطمون و کمک به پایان فساد در اوکراین استفاده کنیم. این اون در واقع اون بستر انتخاباتی بود که آقای رئیس جمهوری اونجا بر اساس اون شرکت کرد انتخابات و امیدوار بود به اون دست پیدا کنه، بخواد مقابله بکنه با روسیه. اگه ما بتونیم به این اهدافمون برسیم، وزارت خارجه در واقع بر کارش موفق بوده، بی خستگی ناپذیر کار کرده برای رسیدن به این اهداف. مسیر خیلی زیادی هنوز مونده، کارهای زیادی باید انجام بشه، ولی اون چیزی که من دیدم، تیم ما کارهای بسیار زیادی رو سعی کرده در این راستا انجام بده. از خبرگزاری فرانسه AFP، آژانس فرانس پرس. بله بفرمایید. آقای وزیر، میخوام بپرسم که آیا میتونید در مورد اعلانی که اعلام کردید در مورد سوریه یه مقدار بیشتر صحبت کنید؟ گفتین در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی، ایالات متحده چجوری این رو واکنشش رو داد، چجوری مطلع شده؟ در گذشته رئیس جمهوری واکنش نشون داده به این قضیه، اقدامات شما چیه؟ ببینید، من نمیخوام الان بیام و در مقابل خبرنگاران و نمیخوام واکنش‌هایی که انجام خواهیم داد رو الان بگیم. ما هنوز وقت داریم برای اینکه بتونیم، وقت زیادی رو صرف کنیم تا بتونیم اطلاعات کافی رو جمع بکنیم تا این اعلام رو بکنیم. ما همیشه مواظبیم داده ها رو به درستی جمع آوری بکنیم، به دستمون برسه بعد اعلام بکنیم. الان ما بسیار مطمئنیم که اون جامعه اطلاعاتی ما گزارش ها رو به اندازه کافی دیده و به این نتیجه که رسیدیم دست پیدا کردیم و در مورد اون صحبت کردیم. من یکم صحبت کردم در مورد کارهای رژیم سوریه. یه مقدار متفاوته وضعیت، برای اینکه الان مسئله کلورین بوده، گاز کلورین بوده یا سلاح کلورین بوده، وضعیت خود فرق میکنه الان. اما اینو بدونین که پرزیدنت ترامپ خیلی در این زمینه، در زمینه محافظت از جهان در برابر سلاح‌های شیمیایی بسیار جدی بوده. دولت‌های قبلی هم آماده بودند که این کار رو بکنن و رژیم سوریه باید این رو خوب بدونه، جهان هم باید این رو خوب درک بکنه، این حقیقت رو که ما در واقع هر کاری که بتونیم به صورت منطقی انجام بدیم انجام میدیم، تا از انجام این اتفاق، تکرار این اتفاق جلوگیری بکنیم و مرحله اینو خود گابن و خود شناسایی اون اتفاقی که افتاد و معرفی مقصر واقعی است. پرسش بعدی رو میخوام بگم. آقای وزیر، بن مارکس هستم از NHK. کره شمالی گفته که ما قصد داریم این ماه با ایالات متحده ملاقات بکنیم، با نمایندگان ایالات متحده. من میخوام، وزیر خارجه چیزی رو در این مورد نگفته. و پرسش دومی که آیا هیچ برنامه‌ای قطعی برای ملاقات بین ایالات متحده و کره شمالی برگزار شده؟ ببینید، ما دیدیم این اعلامیه‌های عمومی رو که اینا گفتن امیدوارن که ما بتونن دیدار فشارهایی در سطح کاری داشته باشن تا پایان ماه سپتامبر، اما نتونستیم همچین اتفاقی رو در واقع رقم بزنیم. ما هنوز تاریخی نداریم برای مسئله که کی میتونیم همدیگر ببینیم و کره شمالی میدونه و منم امروز غروب بازم میگم بهتون ما آماده این تیم ما آماده است که باشون ملاقات کنه. ما فکر می‌کنیم خیلی مهمه که بتونیم با هم ملاقات بکنیم. ما باوریم که فرصت در هر ملاقات که بتونیم پیش ببریم اهدافمون رو. ما یک سال نیم پیش در سنگاپور با هم ملاقات کردیم و من فکر می‌کنم ما امیدواریم که تلفن زنگ بزنه، اون تلفن به ما بشه، تماس ما گرفته بشه و این کار بکنیم و یه نتیجه برسیم که برای کره شمالی خوب باشه. هم رئیس که رهبر کین و هم آقای پرزیدنت ترامپ از اون نتیجه قانع باشن، راضی باشن. من الان اون روز رو ندارم و نمیتونم چیز رو اعلام بکنم و که بتونم بگم الان اون تاریخ رو میشه گفت و تیم ما میتونه اون کارو بکنه. من فکر کنم برای ایالات متحده و برای کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن و همه کشورهای همسایه اونها این یک دیدار خوب خواهد بود. من یک پرسش دیگر رو پاسخ میدم.
Yes ma'am.
Humaira from Reuters.
بله، از رویترز هستم. ایالات متحده یک شهر زن ایرانی رو که در استرالیا ساکن بود در واقع دیپورت کرد، اخراج کرد. و آیا این کسی بوده؟ ظاهرا کسی بوده که ظریف گفته بود میخوام اینو در واقع مبادله بکنم با یکی از گروگان‌هایی که در ایران هستن. آیا هیچ جور پیشرفتی در این هفته اتفاق افتاد که اینجوری شد و آیا انتظار دارید که اون کسانی که در ایران هستن آزاد بشن و بیان؟ نه ببینید، من در مورد این مسائل حساس هرگز صحبت نمی کنم. همونطوری که توضیح دادید، همونجوری که گفتید، پیشرفتی که من داشتم بهش اشاره می کردم این هفته اونه که ما واقعیت اون چیزی که اتفاق افتاده اینه. در واقع اقدام به جنگ بود، اقدام به جنگ یک حکومت بر علیه